توضیح کوتاه میدم اسلاید بعدی لطفاً، در مورد اینکه بیان ژن چطوری تغییر میکنه. ببینید یه مثال ملموس، شما فکر کنید که ما سلول های در چشم داریم که اشک ترشح میکنن، یک مایع التیام بخش، و سلول های در معده داریم که اسید ترشح میکنن، یه ماده سوزاننده. هر دوی اینها ژن هاشون یکیه، یعنی 46 کروموزومی که در چشم هست در معده هم هست. اما بیان استادانه ژن‌ها باعث میشه که سلول‌های معده اسید ترشح کنن بنا به نیاز بدن و سلول‌های چشم اشک ترشح کنن. پس اگر عاملی این بیان استادانه رو به هم بریزه، اتفاقی که میفته بروز بیماری هاست و اختلالات شدید. گاز خردل این بیان استادانه رو تغییر داده. در سیستم ایمنی همطور که جناب آقای دکتر قاسمی و همطور سرکاکان دکتر قزنفری فرمودن، بسیاری از سایتوکان ها تغییر کردن. بعد بعدن ما اومدیم تو فاکتورهای تنظیم کننده این مودولیتور ها هم نگاه کردیم، دیدیم اونها هم بیانشون آشفته شده، تغییر کرده. وقتی اومدیم تغییرات رو منطبق کردیم بر شکایات و مشکلات بالینی بیماران، دیدیم که به دو شکل ارتباط بین مشکلات و بیان ژن وجود داره. در نگاه اول ژن‌ها افزایش بیان داشتن، در نتیجه بروز اختلال به وجود اومده، و در نگاه دوم بدن اومده تغییر بیان ژن‌ها رو ایجاد کرده برای اینکه جلوی اختلال رو بگیره. خب حالا بحثی که مطرح هست این که چطور گاز خردل این تغییرات وسیع رو در بیان ژن‌ها ایجاد کرده. اینجا موضوع تغییرات اپیژنتیک است. تغییرات اپیژنتیک در مقابل تغییرات ژنتیک، وقتی کنار همین ها رو میذاریم، تغییرات ژنتیک تغییراتی هست که قابل برگشت نیستن و در توالی ژنوم اتفاق میفتن، اما تغییرات اپیژنتیک بدون اینکه توالی ژنوم رو تحت تاثیر قرار بدن، اینها میان بیان ژن رو متاثر می. در این تصویری که الان در مقابلتون هست ببینید، این کروموزوم که در پایین شکل هست یه شکل کاملا فشرده ژن‌های ماست و بسیاری از این ژن‌هایی که در این کروموزوم ها در سلول قرار دارن اصلا بیان نمیشن و خاموش میشن. بسته به نیاز سلول و وظیفه سلول، بخش‌های کوچکی از این کروموزوم باز میشه، فشردگیش رو از دست میده و ژن از روی اون بیان. حالا اگر یه عامل بیرونی بیاد و این تغییر فشردگی رو به هم بریزه، جایی که باید بیان ژن باشه تراکم ایجاد بکنه، جایی که باید ژن بیان نشه برعکس سیستم رو باز بکنه، ما با انواع بیماری ها رو بگوشیم. اسلاید بعدی لطفا. خب پس تا اینجا عوامل محیطی میتونن با اثری که بر بیان ژن میذارن از طریق مکانیسم های اپیژنتیک اختلال ایجاد بکنن. عوامل محیطی میتونن روی خود دی ان ای اثر بذارن، یعنی روی خود توالی ژن متیلش بکنن. این توالی ژن دوری که سری حلقه‌های هیستونی پیچیده میشه، بیان روی این هیستون های عواملی رو بارگذاری بکنن، در نتیجه تراکم رو کم و زیاد بکنن و اون نظم استادانه رو به هم بریزن. اسلاید بعدی لطفا. اسلاید بعدی. خب بازم همینطور اسلاید بعدی، یه اپیژنتیک کد ایجاد میکنن. خب نتیجه عمل چیه؟ نتیجه اینه که بیان ژن ها تغییر میکنن و اختلالات زیادی به وجود میان. حالا چه اهمیتی داره اگر که این اختلال رو گاز خردل ایجاد کرده و جانبازان ما سالهاست درگیر با این مسئله هستن، اهمیت یافتن این مکانیسم‌های اپیژنتیک چیه؟ اهمیتش اینه که این مکانیسم‌ها قابل برگشتن، ریورسیبل هستن و قابل اصلاحن. و نکته که مهم اینه که در دنیا امروز تمرکز بر مکانیسم‌های اپیژنتیک در تمام بیماری‌ها و اختلالات به سرعت داره زیاد میشه. اسلاید بعدی رو لطف کنید. مثلا فرض کنید که اینجا الان شما دی ان ای متیلیشن رو ببینید، دقیقاً در یک سلول با تغییر سلولی که مثلا چند تا وظیفه رو میتونه انجام بده، وقتی تبدیل به یک سلول تک وظیفه‌ای میشه، شما ببینید کاملا متیلاسیون دیگه نه تغییر میکنه. اسلاید بعدی لطفا. یا مثلا فرض کنید که هیستون ها، ببینید این هیستون هایی هستن که دی ان ای دور اینها قرار میگیره. کاملا شما میبینید که تحت تاثیر عوامل مختلف میتونه گروه استیل، گروه متیل و گروه های دیگه قرار بگیرن و رابطه دی ان ای و هیستون رو تحت تاثیر قرار بدن، در نتیجه ژن ها رو کم یا زیاد بکنن بیانش رو. لطفا اسلاید بعدی. به همین ترتیب اسلاید بعدی در مورد عامل سومی که میتونه تغییرات اپیژنتیک رو ایجاد بکنه، عامل میکرو آرنا ها هستن. اسلاید بعدی. میکرو آرنا هم همینطور میتونن ژن رو خاموش بکنن. اشکال اینه که من یک پاور اصلاح شده ای فرستاده بودم، اما اون در سیستم قرار نگرفته و من نمیتونم دقیقا با توالی اسلایدهای خودم جلو برم. خب پس میتونم اینطوری بگیم که گاز خردل ممکنه که بیاد روی دی ان ای متیلاسیون رو تغییر بده، روی هیستون مودیفیکاسیون رو تغییر بده و یا تغییر میکرو آرناها رو بده و در نتیجه بیان ژن‌ها رو تغییر بده. خب حالا اهمیت کار چیه؟ اهمیت اینه که میتونیم اینو برگردونیم. امروز مطالعات بر روی سرطان‌های مختلف نشون داده که دقیقا متیلاسیون دی ان ای، مودیفیکاسیون های هیستون ها و پروفایل میر ها در سلول ها به شکلی تغییر کردن که امکان بدخیمی رو فراهم کرد. به عنوان مثال ما ژنی داریم به عنوان ژن سرکوب تومور، اومدن بیان یه جور کاهش دادن و در نتیجه سلول سرطانی شده. و متعاقب این تمرکز و فوکوس بسیار مفصل بر روی اپیژنتیک، امروز داروهای اپیژنتیکی و درمانهای اپیژنتیکی دارن روز به روز تایید بیشتری از FDA میگیرن و دارن مورد استفاده قرار میگیرن. خب ما جامعه از جانبازان نورانی داریم که تحت شعاع گاز خردل بیش از 30 ساله درگیر عوارض هستن. اما این گمان رو هم داریم که اگر ما مکانیسم های اپیژنتیکی رو کشف بکنیم و شناسایی بکنیم، میتونیم به درمان قطعی و یا درمان های بهتر و دقیق تر کمک بکنیم. لطفا چند تا اسلاید تا برسیم به بله ادامه بدیم تا به یه اسلایدی مربوط به بحث چشمنداز آینده برسیم. خب چی کار کنیم برای اینکه ما بتونیم این تغییرات اپیژنتیک رو شناسایی بکنیم و این کدهای اپیژنتیکی رو بیابیم؟ این تصویر الان شما می‌بینید پروفایل مودیفیکاسیونای هیستونی در سلولای سرطانیه که موضوع مطالعات بسیاری هست و امروز میگم به درمان هم راه پیدا کرده. اسلاید بعدی. ما باید این مسیر رو طی بکنیم تا برسیم به همین الگو در جانبازان شیمیایی. تا الان مطالعات مولکولی زیادی در گروه سردشت انجام شده، اما چشماندازی که الان پیش روی ما هست این هست که اول از همه ما پایگاه داده رو در حوزه بیان ژن تقویت بکنیم. و ما اگه بخوایم تغییرات اپیژنتیک رو شناسایی بکنیم که اینا دستمایه که درمان بشن، ما باید این کار رو انجام بدیم، چون این جامعه نورانی در بطن جامعه ما قرار داره و این رنج ها و این سختی ها رنج بومی ماست، چون اونایی که این جنگ افزار ها رو به جهان صادر میکنن فرسنگ ها دور از ما هستن. و مطالعاتی هم که در دنیا داره انجام میشه، در اسرائیل یا در آمریکا، که منشأ این مصائب هستن، روی سلول ها هست، سل کالچر، یا روی مدل های تجربی هست. اونها یک چنین جامعه ای در اختیارشون نیست و اون در ماست. پس ما پس
اون صداتون قطع وصل میشه، یه چند ثانیه صداتون قطع شد.
بله
همین انتهای صحبتتون
الان درست؟
بله بله. نه الان دوباره قطع و وصل میشه. یکم جاتون رو عوض کنید خانم دکتر.
خب ببینید پس
الان درست؟
درست الان؟
بله بله
بله. به دو دلیل ما نیاز ما باید کار بکنیم بر روی مکانیسم های اپیژنتیکی. اول اینکه این مکانیسم ها به احتمال بسیار بسیار زیاد مثل بقیه اختلالات ناشی از مواجهه با سموم و بیماری های مزمن در نتیجه تغییرات اپیژنتیکی میشه. درسته ما اختلالات پوستی، چشمی، ریوی، حتی عصبی میگیم، ولی اگر مطالعه کنیم ممکنه پشت همه اینها یک مسیر اپیژنتیکی وجود داشته باشه، یه پتوی هایی که محدودی تغییر کرده باشن، یکی ژن های هاب و مرکزی محدودی اختلال پیدا کرده باشن که این بعد در نتیژه زمینه ژنتیکی اپیژنتیکی افراد به شکلهای مختلف میاد عمل میکنه و این ریورسیبله، قابل برگشته. پس ما میتونیم رویم به سمت درمان های دقیق تر بریم. دوم این که این رنج، رنج بومی ماست. این رنج، این جامعه نورانی که درگیر این رنج هستن در دل ایران اسلامی زندگی میکنن و مطالعاتی که در خارج از این مرزها انجام میشه بر روی مدل‌های غیر انسانی هست. پس این دوتا ویژگی باعث میشه که ما تمرکز کنیم بر روی مکانیزم‌های اپیژنتیک. به چی نیاز داریم؟ ما اول باید کو اکسپرشن رو پیدا بکنیم، ژن‌های هم بیان، ژن‌هایی که با هم بیان میشن، پایگاه دادمون رو وسعت بدیم، همه ژن‌هایی که با هم بیان میشن در عوارض مختلف رو پیدا بکنیم، شبکه ژن‌های هم بیان رو بیابیم و بعد با استفاده از بایوانفورماتیک و متدهای کیپسترینگ ماژورهای مؤثر توی این شبکه رو دریابیم و ارتباطات عملکردی و فانکشنال رو پیدا بکنیم تا بتونیم به اون پتوهی های کلیدی و ژن های هاب
خان بکر در عرض یکی دو دقیقه جمع کنید ممنون میشم.
بله تمامه. ژن های هاب رو بتونیم پیدا بکنیم که وقتی ما این مکانیزم های اپیژنتیکی رو با تمرکز بر مسیرهای اصلی و ژن های مرکزی پیدا بکنیم، در واقع ما میتونیم امیدوار باشیم که عزیزان بالینی و کسانی که در کار تولید داروهای مؤثر هستن از این در واقع تحقیقات درمان بر استفاده بکنن، که این به نظر من یه عزم عمومی میخواد برای همه مراکز تحقیقاتی و به نظر نمیاد که کار یک گروه باشه. همه گروه ها دست به دست هم بدن، همطور که در بحث درمان همه شونه به شونه هم حرکت میکنن، در بحث تحقیقات هم شونه به شونه هم این پایگاه داده رو تقویت بکنن و امکان این شناسایی مکانیزم های اپیژنتیک رو به دست بیارن. در پایان درود میفرستم به روان پدران شهیدی که آسمانی شدند و بعد از سالیان دراز رنج و درد صدای شهادت پوشیدند، و تکرار میکنم کلام فرزند یک شهید شیمیایی رو که میگفت هر کسی با یک نغمه بزرگ میشه، با یک لالایی، و من با صدای سرفه های پدر عزیزم بزرگ شدم. روحشون شاد و امیدوارم که کرمنده این رنج ها و درد های مکتوم نباشیم.
متشکرم
همه عزیزانی که
دست بسیار خوب. خیلی خیلی ممنون، تشکر میکنم از خان دکتر عسگری با صحبت‌های خیلی خوبشون و افق و چشمنداز آینده‌ای که از مطالعات حوزه جانبازان شیمیایی برای ما نشون دادن. و دعوت میکنم از جناب آقای دکتر محمد رضا سروش که یکی از اعضای اصلی و تیم اصلی طراحی این پروژه بودن. از ابتدا ایشون در اون زمان رئیس پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان بودن، الان هم عضو شورای پژوهشی پژوهشکده و عضو تیم کوهورت مصومین سردشت هستن. همچنان ما از حضور و نظرات ایشون استفاده میکنیم. آقای دکتر بفرمایید در ارتباط با اون سیاستگذاری هایی که در مطالعات کوهورت در جامعه ایثارگران برای ما توضیح بدید. خیلی ممنون. آقای دکتر سروش بفرمایید. فرمایید آقای دکتر.
سلام خانم دکتر.
سلام علیکم، بفرمایید.
خوب خوبه. سلام.
صدای شما رو داریم. خیلی خیلی ممنون.
سلام، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خدمت تمام عزیزانی که تو وبینار شرکت می‌کنن، همگی را سلام عرض می‌کنم. عید گذشته رو تبریک عرض می‌کنم. یاد استاد بزرگوارمون جناب آقای دکتر فقیه‌زاده را گرامی می‌دارم و یاد تمام شهدای جنگ تحمیلی و شهدای شیمیاییمون را هم گرامی می‌دارم. در خدمتتون هستم. من خب به هر حال بسیار صحبت‌ها رو حضرت عالی و آقای دکتر معواعظ واعظ مهدوی فرمودین، من فقط بدون اطاله کلام یک بار دیگه مرور بکنم و از خدمتتون خواهم کرد. ببینید، ما چیزی که ازش مقبول موندیم هم در دوران جنگ و هم بعد از جنگ در دوران درمان عوارض جنگ، چیزی که بسیاری ازش مقبول موندیم این که یه دیتابیس و یک بانک اطلاعات خیلی خوب داشته باشیم و این بانک اطلاعات را و در این بانک اطلاعات وضعیت هر روزه جامعه تحت پوششمون و جامعه هدفمون رو پایش بکنیم، تغییراتش رو رصد بکنیم و بر اساس تغییرات به دست اومده آیندهمون رو ترسیم بکنیم. این یه به قول معروف خطرزدی که داشتیم. ما هم در دوران به قول معروف دفاع مقدس این زایه رو داشتیم و این کمبود رو داشتیم و هم بعد از جنگ این مسئله رو داشتیم. همه یه بزرگ من در پژوهشکده با همکارانمون و دوستانی که همیشه برای پیدا کردن راه حلایی که برای درمان بهتر جامعه سایگری دنبالش بودیم، همه آدمایی که صاحب نظر بودن اولین سفارشی که میکردن این بود که یه دیتابیس داشته باشیم، یه بانک اطلاعاتی قابل قبول داشته باشیم، یه پرونده بالینی ثبت شده و مستند داشته باشیم که بر اساس این تغییرات و بر اساس ثبت اون بتونیم برنامه ریزی کنید و وضعیت سلامت رو رصد کنید و پیگیری بکنید. بر این اساس ما فکر کردیم اون زمان که حالا به هر حال این پروژه هم بخشی از اون محصول و بعد سازماندهی تیم‌های مختلف و کمک دانشگاه‌ها شد که یکی از موفقیتشون این پروژه بود، اینه که مطالعات طولی و در قالب مطالعات طولی گروه‌های مختلف و گروه‌های هدفمون رو سازماندهی بکنیم، سلامتشون رو و مطالعات طولی رو طراحی بکنیم. حالا یکی از گروه هایی که خاطرتون هست، ما اولی مطالعه رو در شهر مشهد داشتیم و بر روی گروه جانبازان شیمیایی با ضایعات چشمی مطالعه شروع شد، بعد در اصفهان شد و در طول اون زمان این کوهورت سردشت با همت آقای دکتر فقیه‌زاده طراحی و آغاز شد. در کنار این پروژه برای گروه جانبازان دو پاقت، برای جانبازان ضایعه نخاعی حالا کمتر و در گروه جانبازان دو چشم نابینا، در برای جانبازان یک پاقت نیز همین مطالعات یا تک چشم هم همین مطالعات کوهورت یا مطالعات طولی طراحی شد و سعی شد برای اینکه داده‌های نظام سلامت مربوط به این عزیزان مستند بشه و نگهداری بشه و ترند و تغییرات این در طول زمان به صورت evidence based بررسی و توسط گروه های علمی تحلیل بشه. بهترین مورد و بهترین نمونه این گروه کارها که انجام شد این پروژه بود و بهترین تیم که در سوشیال نتورکینگ، که خب به هر حال اگه مطالعه سوشیال نتورکینگی هم که بچه های دانشگاه تهران انجام داده باشن دیده باشید، بهترین تیمی که شکل گرفت در سوشیال نتورکینگ در حوزه مطالعات همین تیمی بود که در کوهورت سردشت شکل گرفت و کارشون ها با پشتکار و با تداوم بسیار زیاد تا الان ادامه دادن و انجام علاوه بر این که چندین بار گروه هدفشون را و اون که جانبازان شیمیایی شهر سردشت هستن و بسیار عزیز هستن تونستن پیگیری و پایش بکنن، در این حال نتایج این مطالعات را تونستن مستند بکنن و در اختیار هم محققین داخلی و هم محققین خارجی قرار بدن. سوالات خیلی 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 خوبی توی این پروژه پاسخ داده شد و فکر میکنم بار سوالات باقی مونده خیلی زیادی هست میتونه پاسخ داده بشه و ما منتظرش بودیم از ابتدا. مثلا اینکه واکنش های اینکه فیزیوپاتولوژی ما و این علائمی که ما در مصدوم میشیم یعنی میبینیم فیزیوپاتولوژیش چی هست و کدوم پتوه فعال هست که, که ما این علائم را در اون میبینیم، بخش زیادیش تقریبا دوستان تونستن پاسخ بدن و گاهی اوقات ما بر اساس مطالعه‌ای که در نتایج مطالعه سرداشت تونستیم روش های درمانی هم تغییر بدیم، حاصل مستندسازی این گروه و این تیم. سوالات دیگری که به هر حال مستلزم اینه که ما مطالعات تکمیلی در کنار این مطالعه انجام بدیم و در دل این مطالعه به دست خواهد اومد در آینده که من مشتاقانه منتظر اون هستم، آقای دکتر واعظم فرمودن، مثلا یکیش بایومارکره، این که ما مواجهه با گاز خردل کدوم پاسخ در سیستم ایمنی یا پاسخهای سلولی مولکولی را ایجاد میکنه که ما بتونیم اون را دیتکت بکنیم و بگیم حالا با تقریب قابل قبول و با حساسیت قابل قبول بتونیم بگیم که این آدم مواجهه با گاز خردل یا حالا به هر حال عوامل دیگری که در جنگ استفاده میشه داشتن. این یه سوال خیلی بزرگمونه، آرزوی بزرگمونه که انشاءالله تیم مطالعاتی بتونن انجامش بدن و من مطمئنم که این کار میسر خواهد شد. این پروژهش هم فکر میکنم چندین سال پیش سرپرستش هم آقای دکتر فقیه‌زاده بودن که تدوین شد و ما درگیر تمهیدات اجرایی اون بودیم که بتونیم این پروژه رو انجام بدیم. نکته دیگه این پروژه به نظر من که خیلی من خودم خیلی علاقه‌مند هستم بهش و خیلی برام تکیه میکنم اینه که این پروژه جزو محدود پروژه های کوهورت در کشور بود که علاوه بر اینکه ناظر علمی داشت یه ناظر اخلاقی هم داره که امیدوارم که همیشه به سلامت باشه ناظر اخلاقی این پروژه. و بعد این پروژه پروژه‌ایه که اون کدهای اخلاقی و تمام تعهداتی که کمیته اخلاق به دنبالش بود همیشه رعایت کرده و خواهد کرد و این هم یکی از ویژگی‌های پروژه کوهورت در این حد ملی هست. باز نکته دیگری که ما در این پروژه داشتیم و نکته خیلی مهمی بود که اشاره هم کردم، شبکه سازی این پروژه و درگیر کردن تمامی آدم هایی که به هر حال توی کشور میتونستم به این پروژه کمک کنم بود که شما از دانشگاه های مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز، همه تیم های هم علوم پایه و هم بالینی درگیر این پروژه بودند و پروژه های به قول معروف اقماری این پروژه که در اصفهان و در مشهد هم انجام شد، تیم های خیلی زیادی انجام شد، اومدن کمک کردن. حتی من خاطرم هست که در کنار این پروژه ما با حضور آقای دکتر فروتن رفتیم و تمام رزمندگان گردان فجر بهبهان که اونا هم توی یه روز مصدوم شیمیایی شده بودن اونا هم یه ارزیابی کردیم و امیدوارم که یه روز بتونیم گزارش اونم منتشر بکنیم. من این مطالعه را که در یک حوزه‌ای که حوزه مقفولی بود در کشور و اجراش را یکی از افتخارات میدونم که این تیم انجام دادن و خیلی خوشحالم که به هر حال تک تک آدم، من جزو یکی از این آدمایی بودم که با تک تک این بزرگواران افتخار همکاری رو داشتم و تجربه بسیار خوبی بود. امیدوارم که این پروژه بتونه تو 20 سالی که براش در نظر بگیریم صرفیم به نتایج و اهدافش برسه و تاکید میکنم بر این که ما راهی نداریم جزو که در تمامی مسائل ملی بریم به طرف ساختن دیتابیس و مطالعات توی. متشکرم خانم.
خیلی خیلی ممنون، تشکر میکنم آقای دکتر، با صحبتهای خیلی خوبتون استفاده کردیم. من اجازه میخوام در آخر چند دقیقه، نمیدونم چند دقیقه باقی مونده به من بفهم، بله من فقط جمع‌بندی بکنم 5 دقیقه که باقی مونده. ما از این نتایج این پروژه، حالا همینجور که آقای دکتر فرمودن، اون اهدافی که داشتیم به بسیاریش دست یافتیم، سوالات جدیدی مطرح شد، اهداف جدیدی مطرح شد که انشالله با پروژه‌های بعدی که شروع شده و ادامه پیدا میکنه به اون سوال ها هم پاسخ خواهیم داد. ولی یکی از نقاط قوتی که به هر حال باعث شد ما بتونیم در حوزه دیگه هم در این زمان کرونا فعالیت بکنیم همین ایده ای بود که ما در پروژه سردش و این کوهورت طولانی مدت سردش و جانبازان شیمیایی داشتیم، با توجه به اینکه در اونجا هم مشکلاتی که ما باش درگیر بودیم مشکلات ریه بود، بیشتر ما روی ایمونولوژی ریه فوکوس کرده بودیم، اطلاعات خیلی کاملی داشتیم. در همون اوایل اسفند متوجه شدیم بیماران کرونا از در التهاب شدید و حادی که در ریه هست رنج میبرن و این باعث مرگ میشه در این افراد، باعث شد که ما خیلی سریع مطالعه بزرگی رو طراحی کردیم که این پاسخهای ایمنی که منجر به این التهاب شدید میشن رو شناسایی بکنیم و نتایج این پروژه که در اسفند ماه انجام شد، یعنی توسط کمیته کشوری اخلاق در پژوهش تصویب شد و در همون 20 اسفند آغاز شد و در فروردین ما اینو در واقع نتایجش رو جمع کردیم. شاید جز اولین گروه هایی بودیم که در دنیا نشون دادیم که اینترلوکین 6 و برخی از سایتوکاین های التهابی بسیار در این بیمارا بالا میره. در بیمارستان امام خمینی همکارای بالینی به این توجه کردن و از این استفاده کردن در درمانهاشون، خیلی سری پروتکل های مبتنی بر این طراحی کردن که نتایجش هم در مجلات معتبری چاپ شده و ما در نهایت این نتایج رو که ارائه دادیم به کمک وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، که ایشون بسیار استقبال کردن از این نتایج و اجازه دادن و حمایت کردن که این تر در 7 استان انجام بشه. تقریبا همین تیم در استانهای مختلف به اضافه تیمای جدیدی اضافه شدن به تیم مطالعه ما و این بار ما بیماران کرونا رو خیلی سریع بررسی کردیم. یکی از استانها و شهرهایی که بررسی شد خود بیماران شیمیایی سردشت بود که ما خیلی نگرانشون بودیم در ابتدا، که اینها در واقع نگران این بودیم که در زمان کرونا خیلی آسیب ببینن. حالا به دو دلیل، یکی اینکه خوشبختانه به دلیل اون پروتکل ها که خودشون خیلی خوب رعایت کردن، مسئولین محترم در واقع بنیاد شهید و عموری سارگران که خیلی دقت کردن و مداومت کردن به حفظ پروتکل ها، و همین که اون تصور اولیه‌ای که در مورد بسیاری از گروه های های ریسک بود، از جمله جانبازان شیمیایی، آسم، آلرژی، در مورد اینها تصور و بیماری های اوتو ایمیون تصور بر این بود که اینا خیلی های ریسکن، ولی خوشبختانه نتایج ما نشون داد که از 1450 نفری که در جانبازان شیمیایی سردشت بودن، حدود 30 نفر بستری شدید و به آی سی یو رفتن و متاسفانه 2 نفرشون فوت کردن. و خب این آمار نسبت به اون چیزی که ما نگرانش بودیم به هر حال متفاوت بود و نتایج انشاءالله در مقالات چاپ خواهد شد و کمک خواهد کرد به مدیریت بهتر این بیماران و این عزیزان. تشکر میکنیم از همه دست‌اندرکاران این وبینار و همچنین رادیو سلامت و از همه شنوندگان عزیزی که ما رو همراهی کردن. خیلی ممنون از همه سخنرانان همچنین. تشکر میکنیم. خدا حافظ همگی.
خب خیلی متشکریم از همراهی شما با اولین رادیو وبینار علمی کشور با موضوع حوادث شیمیایی، تجربیات و چالش‌ها. ما در این وبینار از ساعت 9 صبح از رادیو سلامت زنده و مستقیم همراه شما بودیم. از طریق سایت ایران صدا و همچنین رادیو سلامت نقطه آی آر هم میتونستید ما رو ببینید و بشنوید. به سایت ما هم اگر مراجعه بفرمایید انشاءالله خلاصه شده این وبینار رو میتونید مشاهده کنید و از مباحث ارزشمندش استفاده کنید. در این وبینار 4 پنل تخصصی تقدیمتون شد: پیامدهای حوزه سلامت ناشی از حملات شیمیایی در دوران جنگ تحمیلی، پنل اول به ریاست آقای دکتر عبدالرضا عباس‌پور معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید، در پنل دوم با موضوع دستاوردهای درمان در ارتقای سطح سلامت جانبازان شیمیایی و با مدیریت آقای دکتر مصطفی قانعی